بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام لم ينفع زهد من لم يتخلى من لم يتخلى من الطمع ولم يتحلى بالورع. فرمودن زهد کسی که خالی از طمع نباشه و مزین به ورع نباشه فایده ای نداره. زهد موقعی فایده داره که به این مرحله قطع طمع برسه، یا یه کسی بگه من دلبستگی به دنیا ندارم، یا اینکه لباس پوشیدنش یه جوری باشه که میخواد بگه من دلبستگی به دنیا ندارم ولی طمعش از بقیه بیشتر باشه. این حالا پوشش زاهدانش منفعتی براش نداره، یا ادعای زهدش فایده‌ای نداره. حقیقت زهد وقتی منفعت داره برای یه شخص که اونقدر قوی شده باشه که منجر به قطع طمع شده باشه. اگر منجر به قطع طمع شد، وقت اون زهده زهده نافعه. نه، خب اون زهده درویش مسلک بودن ولی تعلق به دنیا داشتن فایده نداره و توصیه اسلام هم نیست. خب بحث ما در آخرین قسمت از بحث شکل دوم رسید، در صفحه 205 فراز 169. مرحوم خواجه می‌فرماید که شکل دوم هیچ وقت مقید، نتیجهش مقید به لا دوام یا لا ضرورت نمیتونه باشه. شکل دوم خصوصیتش این است که همیشه سالب است. خب همیشه سالبه، شما ازش نتیجه میگیرید. اما اینکه ازش سالبه میگیرید، اون سالبه شما هیچ وقت نمیتونه مقید به یک لا دائمان بشه که اشاره به یک موجبه باشه که بخواد نتیجه موجبه هم بده، بعد نتیجه موجبه را با قید لا دائمان به اون سالبه اضافهش بکنید. فرض کنید دو تا قضیه دارید، کل الف با مادام الف لا دائما، بعد بشه لا شیء من جیم با مادام جیم لا دائما. دو تا قضیه مرکبه. خب هر قضیه مرکبی هم مشتمل بر یه موجب است، یه سالب است، دو تا قضیه داره. خب این دو تا قضیه هر کدومشون که مشتمل بر دو قضیه است، اینجور نیست که یه کسی بیاد بگه خب ما نتیجه میگیریم از این دو تا مقدمه، بعد نتیجه رو مقید میکنیم به لا دائما. نتیجه رو نمیتونه مقید کنه به لا دائما، اولا از شکل که در نمیاد، چون در هر صورت وقتی مقید به لا دائما بشه یکیش موجب است یکیش سالب است. یعنی اگر بخواید شکل دوم رو تشکیل بدید باید اختلاف باشه. وقتی اختلاف باشه، شما اگر بخواید دو تا نتیجه هم بگیرید، هر دو نتیجه باید سالبه باشن. اگر از دو تا مقدمه مرکبه بخواد یک کسی دو تا نتیجه هم بگیره، هر دو نتیجهش باید چی باشه؟ هر دو باید سالبه باشه. در هر صورت شکل دوم غیر از سالبه نتیجه نمیده. حالا اگر شما یه سالبه ای گرفتید که مقید به لا دائمش کردید، در واقع میخواید بگید شکل دوم یه نتیجه ای داده که اون نتیجه نتیجه موجب است. چون لا دوامی که قید سالبه باشد، این لا دوام اشاره به چیه؟ اشاره به یک قضیه موجب است. لا دوامی که قید قضیه سالبه باشد، اشاره به یک قضیه موجب است دیگه. همیشه قضیه مزمره در کیفیتش مخالف با قضیه مسرحه است. خب بعد اگر بخواد مقید بلا دوام بشه، سالبه شما مقید بلا دوام بشه، مستلزم این است که شکل دوم نتیجه موجبه بده و حال اون که شکل دوم نتیجه موجبه نمیده. بعد مرحوم علامه میاد مطلب رو به صورت تبیینی هم مطرح میکنه، میگه شما وقتی نتیجه سالبه میگیرید، ولو سالبه شما سالبه مطلقه باشه، مثلا مطلقه عامه سالبه، مطلقه عامه سالبه معناش این است که سلب محمول از موضوع فعلیت پیدا کرده، فعلیت دارد، معناش این است در یکی از زمانهای سگانه فعلیت دارد. خب حالا این که سلب محمول از موضوع فعلیت دارد، آیا همیشه فعلیت داره یا همیشه فعلیت نداره؟ این دیگه از نتیجه در نمیاد. به تعبیر دیگه همیشه احتمال داره که اون سالبه شما دائمه باشه، چه سالبه ممکنه باشه، چه سالبه مطلقه باشه، چه سالبه دائمه باشه، چه سالبه ضروریه، در هر صورت اگر دائمه یا سالبه دائمه یا سالبه ضروریه باشه که خب دوام سلب داره، اگر ممکنه سالبه و مطلقه سالبه باشه احتمال دارد که به حسب واقع همیشه سالبه باشه، فقط بعضی از وقتا سالبه نباشه. مثلا شما نتیجه میگیرید، میگید فرض کنید نتیجه شما میشه لا شیء من الانسان به حجر بالفعل. خب اینجا حالا لا شیء من الانسان به حجر، سلب حجر از انسان همیشگیه، فقط فعلیتش در یکی از زمانهای سگانه فقط، غیر از زمانهای دیگه نیست، در یکی از زمانهای سگانه است و بقیه زمانها. پس در شکل دوم چون سلبی که نتیجه میگیرید احتمال دارد به حسب واقع دوام داشته باشه، به حسب واقع ضرورت داشته باشه، به همین جهت قضیه شما هیچ وقت مقید به لا دائما نمیشه، چون همیشه به حسب واقع احتمال دارد که سلب شما دائمی باشه، سلب شما ضروری باشه. و همین مطلب رو اگر بخوایم در قالب ساختارهای منطقی بگیم، میگیم اگر قضیه، اگر نتیجه‌ای بخواد مقید به لا دوام بشه، مستلزم این است که شکل دوم نتیجه موجبه داده باشه، و حال اون که شکل دوم نتیجه موجبه نمیده. پس این دوتا مطلب رو نه دیگه نمیتونه مرکب باشه. نتیجه شکل دوم مقیده به لا دوام یا لا ضرورت نمی شود. بیان اول، زیرا سلب محمول، یعنی سلب اکبر، سلب اکبر از اصغر به حسب واقع محتمل است که دائمی باشد، زیرا قضیه، زیرا شکل دوم فقط تنافی حدین را بیان می کند بدون اشاره به دوام تنافی یا عدم دوام، بدون اینکه اشاره داشته باشه به دوام تنافی یا عدم دوام تنافی، فقط به شما میگه بین اکبر و اصغر تنافی هست. درسته، چون شرط اول شکل دوم این بود که مقدمتین به گونه‌ای اختلاف داشته باشند که تنافی اصغر و اکبر را نشون بده. خب وقت تنافی اکبر و اصغر را نشون داد، دیگه معلوم نمی کنه که آیا این تنافی همیشگیه یا همیشگی نیست. شاید که همیشگی باشد و شاید که همیشگی نباشد. پس به تعبیر دیگر شرط شکل دوم آن است که تنافی حدین را نشان دهد. حال محتمل است که تنافی همیشگی باشد. احتمال داره که تنافی همیشگی باشد. از چون احتمال داره تنافی همیشگی باشه، به همین جهت نمیتونیم مقیدش کنیم به لا دوان، چون شکل دوم فقط به شما میگه بین حد این تنافی هست، اینو به شما نتیجه میده. چون به شما میگه بین حد این تنافی هست و قید لا دوام اشاره به عدم تنافیه، میگیم ما درباره عدم تنافیشو دیگه نمیدونیم. شکل دوم فقط به ما میگه تنافی دارن. حالا این تنافیشو موقته یا دائمه، این دیگه بستگی دارد. این دیگه برمیگردد به این که ما بتونیم عدم تنافی را در یکی از زمانها اثباتش بکنیم، و عدم تنافی از شکل دوم در نمیاد. عدم تنافی در شکل دوم اثبات میشه. این بیان اولشه. بیان دوم، این بیان اول بیان تحلیل شکل بود، بیان دوم بیان منطقیه، توی ساختار منطقیه. میگیم شکل مقید شدن نتیجه به قید لا دوام مستلزم آن است که شکل دوم نتیجه موجب هم بدهد، و حال اون که نتیجه موجبه نمیدهد. پس اگه بخواد مقید به لا دوام بشه، مستلزم اینه که شکل دوم نتیجه موجبه بده، و حال اون که شکل دوم نتیجه موجبه نمیده.
این بیان دوم خود مشکله، چون که ما در شکل دوم میگیم تنافی به خاطر تنافی حدین، چون تنافی حدین رو ما میخوام ثابت کنیم نتیجه موجبه نمیده، و ما در اگر خواست داشته باشیم در نتیجه یک قضیه مرکب خواست داشته باشیم، تنافی حدین به وصفشون رو ثابت کردیم.
خب یه ادعای دیگه هم کردیم،
یه ادعای دیگه دیگه با بیان اول تموم میشه، ولی با بیان دوم تموم نشه. سیده که شما بیدید آما در شکل دوم گفتیم که موجبه نمیتونیم نتیجه بگیریم، جواب میدید که ما گفتیم که موجبه نمیتونیم نتیجه بگیریم. چرا؟ با تیکی تنافی رو مخواستیم ثابت کردیم، ما اینجا تنافی وصفه رو ثابت کردیم، حالا لا دائما رو در ذات ثابت کردیم، ایجابش رو ثابت کردیم، مسئله دیگه اشکال دیگه. اما این که با این بخوام با این برهان بیام جلو که نه ما نتیجه موجبه نمیتونیم بگیریم، چرا؟
ببینید شکل دوم نتیجهش تنافی حدین است نه بیشتر.
خب این بیان اول دیگه
میدونم، مگه تنافی حدین نیست نه بیشتر؟ خب وقتی گفتید تنافی حدین است نه بیشتر، اگر شما در نتیجه ادعای ایجاب بکنید، آیا اینجا ادعای چیز کردید؟ ادعای تنافی حدین کردید یا بیشتر؟
بیشتر. هم ادعای تنافی کردید هم بیشتر.
هم بیشتر. درست شد؟
که با بیان اول رد میشه.
این بیان اولشه. بیان دوم شکل منطقی بیان اوله. یعنی چی میخوایم بگیم در بیان دوم؟ میخوایم بگیم که چون شکل دوم فقط تنافی حدین رو میگه، پس نتیجه موجبه از شکل دوم در نمیاد. درسته؟ اینو گفتیم دیگه، مقید شده نتیجه به قید لا دوام مستلزم آن است شکل دوم نتیجه چی بده؟ نتیجه موجبه هم بده. و حالا که نتیجه شکل دوم نتیجه موجبه نمیده.
چرا نمیده؟ به خاطر بیان اول.
به خاطر بیان اول. بعد دیگه در واقع این بیان تحلیلی به دنبال دارد این بیان منطقی رو. در واقع عرض کردم بیان متفاوته و الا حقیقت مطلبشون واحده. یعنی ما آمدیم گفتیم که به دو شکل میشه مطلب رو گفت. یه شکل هست که شکل دوم نتیجه موجبه نمیده و شما اگر ادعای لادوام کردید لادوام اشاره به قضیه موجبه است و شکل دوم نتیجه موجبه نمیده. این یه بیان، اصلا کاری به تحلیلش هم نداریم، کار به ضوابط منطقیش داریم. شکل دوم نتیجه منطقی نتیجه موجبه میده یا نمیده؟
یه اشکال داره مثلا.
چرا؟
بخاطر اینکه ما میگیم نتیجه موجبه نمیده، چون تنافی ما در شکل دوم برای اثبات نظر منتج بودن تنافی میخواستیم. ما تنافی وصفه رو چون تو قضیه اینجا قطعا باید نتیجه ما وصفه باشه.
چرا تنافی حد این میخواستیم؟ که سالبه بگیریم.
بله سالبه بگیریم. خب ما از تنافی وصفه رو ثابت کردیم. یه چیزی بیشتر حالا داره میگیم.
خب الان اینی که دارید میگید از شکل دوم در اومده؟
از شکل دوم با بیان اول در نمیاد. ولی شما میخواهید بیان دوم بیان مستقل بگیرید. بیان مستقل نمیشه گرفت. هر چیزی من ایش کنم اینه که به صورت مستقل شما میخواهید بیان دوم بگیرید مشکل داره. بیان رو ثابت نمیکنه.
ببینید کل الف با مادام الفن لا دائمن لا شیعه سالبش لا شیعه من الف با مادام الف لا دائمن. فرض کنید یه شکلی ما داشتیم، یه هیئتی ما داشتیم، اینو نتیجه داده از شکل دوم لا شیعه من الف با مادام الف لا دائمن. درست شد؟ خب لا دائما اشاره به چیه؟ یعنی کلو الف با بلفه. درست شد؟ میگیم شکل دوم چون نتیجه سالبه میده پس کلو الف با بلفه قابل ادعا نیست. الان اشکالش چیه؟
اشکال داریم واقعا ثابت نمیکنه. ببینید ما قسمت اول رو ثابتش کردیم تنافی حده. به این که شما میگید نتیجه موجبه نمیده، چرا نتیجه موجبه نمیده؟ آخرش کار با بیان اول تموم شد که من حاجم با همین بیان اول کار رو تموم
میکنم.
با بیان دوم کار آخرش تموم نمیشه. آخرش آدم باید دست بنده به بیان اول بگه بخاطر این.
نه بیان اول میشه تحلیلش. ببینید بیان اول میشه تحلیلش. یه وقت میگید که ما بیان دوم رو بخوایم تحلیلش کنیم میشه بیان اول. کاملا درسته. ولی طبق ضوابط منطقی میخوایم بگیم شکل دوم نتیجهش موجب است یا سالبه؟
به خاطر اینکه تنافی حدی رو میخوام ثابت کنیم.
این تحلیلشه دیگه.
نه نتیجه سالبه است.
آه میگیم نتیجه یه ما یه قاعده داریم تو منطق. نتیجه شکل دوم چیه؟
نتیجه سالبه.
همیشه سالبه است. درست شد؟ خب فارغ از تحلیلش که چرا همیشه نتیجهش سالبه است، میگیم شکل دوم نتیجهش سالبه است. درست؟ طبق این که شکل دوم نتیجه سالبه است، خب اگر بخواد مرکب نتیجه بده باید یه نتیجه موجبه هم بده با حال اینکه شکل دوم نتیجه موجبه نمیده. این یک طبق یه بیان طبق ساختار منطقی، این طبق ضابطه ما پیش میریم. کار اصلا به تحلیل پشت این ضابطه نداریم. یک کلام شکل دوم نتیجه موجبه میده یا نمیده؟ بگید نمیده. میگم خب اگر بخواد موجه چیز بده مرکب بده مستلزم این است که نتیجه موجبه داده باشه با حال اینکه شکل دوم نتیجه موجبه نمیده. این طبقه خود قاعده. بعد یه قدم بحث رو عمیق‌ترش میکنیم، میریم سراغ خود قاعده. چرا شکل دوم نتیجه موجبه نمیده؟ میگیم چون شرط شکل دوم آن است که مقدمتین به گونه اختلاف داشته باشند که چی رو اثبات بکنند؟ تنافی حدین رو اثبات بکنند. درست شد؟ خب وقتی که مقدمتین به گونه ای باشد که تنافی حدین را اثبات بکند، در این صورت اگر مرکبه باشه این غیر از تنافی حدین یه چیز دیگه ای رو داره بیان میکنه که این از تنافی حدین در نمیاد. پس چون از تنافی حدین در نمیاد نمیتونیم بگیم از شکل دوم در اومده، مگر اینکه یه بیان دیگه ای مثلا از یه جای دیگه ای اثبات شده باشه. پس از این هیئت در نمیاده چون این هیئت فقط تنافی حدین رو داره اثبات میکنه. یعنی عرض من این بود که ما یه وقت طبق ضابطه منطق صحبت میکنیم، ضابطه یعنی قوانینش، قوانین منطق. میگم شکل دوم نتیجه موجبه نمیده. اگر بخواد نتیجه مرکبه بده مستلزم این است که نتیجه موجبه داده باشه. بحثو با چی؟ با قاعدش تمامش میکنه. بیان دیگه این است که مسئله رو تحلیلش میکنیم. میگیم هیئت شکل دوم باید به گونه ای باشد که تنافی حدین نتیجهش بشه، نتیجهش تنافی حدین بشه. خب میگیم تنافی حدین مستلزم تلاقی حدین دیگه نیست در یه زمانی، فقط هیئت به شما میگه این حدین با هم دیگه تنافی دارن نه بیشتر. پس شرط شکل دوم آن است که تنافی حدین رو به شما بده. خب تنافی حدین دیگه مستلزم اقتران و تلاقی حدین دیگه نیست. وقتی مستلزم اقتران و تلاقی حدین نشد دیگه شما نمیتونید یه ادعای مرکبه کنید، قضیه مرکبه کنید، چون ادعای قضیه مرکبه ادعای تلاقی حدین هم هست. به ادعای تلاقی حدین از مقدمتین در نمیاد. این از اینجا. خب این تیکه از عبارت رو تطبیق کنیم. قال ولا ينتج هذا الشكل، این شکل نتیجه نمیدهد غیر محتمل للضرورت اصلا، این نتیجه این شکل نتیجه نمیدهد چیزی را که محتمل ضرورت سلب نباشه. غیر محتمل للضروره، غیر محتمل للضروره یعنی این شکل نتیجه بده چیزی را که متصف به لاب ضروره بشه. روشنه؟ غیر محتمل للضرورت را نتیجه نمیده، یعنی چیزی را نتیجه نمیده که متصف به لاب ضرورته. چرا؟ لاحتمال تباین الحدین فی کل حال، چون تباین حدین در هر حالی احتمالش میره. پس بیان مرحوم خواجه این است که شرط شکل دوم آن است که هیئت مقدمتین به گونه ای باشد که تباین حدین را برساند. خب میگیم وقتی تباین حدین را رسان احتمال دارد که به حسب واقع تباینشون همیشگی باشه، چون شکل دوم بیش از تباین حدین را که ما نمیرسونه، میرسونه این دوتا با همدیگه تباین دارند. حالا به حسب واقع همیشه تباین دارند، بعضی و از وقتها تباین ندارند. خب بعضی از وقتها تباین ندارند تلاقی حدین است و تلاقی حدین را دیگه شکل دوم ما نمیگه، هیئت شکل دوم ما تلاقی حدین را نمیگه. بله دیگه به حسب واقع ممکنه هم که دوام سلب نباشه. به حسب هیئت شکل دوم چون فقط تنافی حدین را میگه، ادعای لا دوام فرع بر این است که اثبات بکنید تلاقی دارن با هم دیگه و شکل دوم تلاقی رو نمیرسونه. اقول قد ظهر مما تقدم ان نتائج هذا الشكل محتملة للضروره، از اون چه که گذشت ظاهر شد که نتایج این شکل همشون احتمال ضرورت سلب دارن توشون. یه سالبه نتیجه میگیریم همشون ممکنه به ضرورت باشن، بعضیاشون که صراحتا گفتیم به ضرورت است، بعضیاشون هم گفتیم مطلقه عامه است، مطلقه عامه هم احتمال داره به حسب واقع ضرورت سلب باشن. ولا ينتج قضیتا مرکبتا مقیدتا بلا ضرورت او بلا دوام، هیچ وقت قضیه مرکبه مقید به لا دوام یا به لا ضرورت را نتیجه نمیدهند. چرا؟ لاحتمال تباؤن حد الاصغر والاکبر فی کل حالین، فلا یصدق الاکبر علی الاصغر. پس ممکنه هیچ وقت اکبر بر اصغر صادق نباشه، شکل دوما که بیش از این مطلب رو نمیرسونه که. این هم از شکل دوست. پس شکل اول میتونه نتیجه مرکبه بده، شکل اول، اما شکل دوم نتیجه مرکبه نمیده. این هم مربوط به شکل دوم. خب به حمدالله شکل دوم تمام شد. خب به حمدالله شکل دوم با خصوصیاتش، با راه‌های اثباتش و انتاج موجهاتش تمام شد. به حمدالله اینم بحثش گذشت. هر کدوم از این اشکال بیشتر شکل دوم و سوم، خب یه مقداری شکل اول و چهارم همین خصوصیتی که الان میخوام عرض بکنم دارم. شکل دوم و سوم خصوصیتش این است که در شکل دوم حد وسط محمول در هر دو مقدمه اینه، هر دو مقدمه است، و در شکل سوم حد وسط موضوع در هر دو مقدمه است. بله این چه چرا؟ این چه نمیشه یه شکل دیگه در موقع؟ یعنی اسم این شکل ها، اسم این شکل
حالا این کار حد
وسط کجا باشه این بشه بدید،
حالا
حد وسط
فرق
میشه
دوم
باشه
شکل اول
میشه،
اما اختلاف مقدمه کلیت کلا سر جاش میشه. کلیت
چی سر جاش باشه؟
ببین حد وسط شکل دوم فرق میشه شکل اول باشه، اما بعدش رو داشته باشه، یعنی کلیت مقدمه باشه نتیجه نمیده، نتیجه شاله به نتیجه نمیده.
ببینید ما به حصر عقلی حد وسط رو چهار حالت میتونیم توی مقدمتین قرار بدیم، درسته؟ میتونه محمول در صغرا باشه، موضوع در کبرا باشه، میتونه محمول در مقدمتین باشه، میتونه موضوع در مقدمتین باشه، میتونه موضوع در صغرا باشه، محمول در کبرا باشه، درست شد؟ یکی از اینها میتونه باشه. هر کدوم از این حالت ها باشه فقط با فرض شرایطی میتونه نتیجه بخش باشه، اگر اون شرایط رو نداشته باشه ضمانتی به نتیجه بخشش نیست. اگر حد وسط محمول در صغرا باشه، موضوع در کبرا باشه، این فقط در صورتی میتونه نتیجه بده که صغرا موجبه باشه و کبرا کلی باشه، اگر غیر از این باشه ضمانتی به نتیجهش نیست. بعد اثباتش بکنم دیگه، در شرایط شکل دوم همین رو اثبات کرد، در شرایط شکل اول، در شرایط شکل اول همین مطلب اثبات شد که صغرا در صورتی که حد وسط محمول در صغرا باشه و موضوع در کبرا باشه، در این حالت به شرطی نتیجه میده. در صفحه بله 175، در صفحه 175 فراز 142 بیان شرایط انتاج شکل اول. خب شکل اول یه عنوانه، یه اسمه، کاری هم به اون اسم نداریم. اگر حد وسط محمول بخواد باشه در صغرا، موضوع بشه در کبرا، فقط در صورتی میتونیم ما ازش نتیجه بگیریم، نتیجه ضمانت بخش، نتیجه ضروری الانتاج، که صغرا موجبه باشد و کبرا کلی باشد. اگر اصغر تحت اوسط مندرج نباشد، یعنی اونجاها فرمود که از شکل الاول، شکل اول یعنی چی؟ یعنی اوسط محمول باشه در صغرا، موضوع باشه در کبرا. این حالت اگر اصغر داخل نباشد بالایجاب تحت الاوسط و او لم یکن الحکم شاملا لجمیع الاوسط لم یجب ان یتعدا حکم الاوسط الیه، که بعد مرحوم علامه این رو تفصیلش داد و تبیینش کرد. پس صحبت در این است که اگر حد وسط ما، یعنی متکرر در مقدمتین، محمول در صغرا باشه و موضوع در کبرا باشه، در چه حالتی میتونیم ازش نتیجه بگیریم؟ میگیم در حالتی که صغرا موجب باشه و کبرا کلیه باشه میتونیم ازش نتیجه بگیریم. اینو باید اثباتش بکنیم یا باید به یه قضیه تحلیلی برش گردونیم. یعنی یا باید بداهتش رو اثبات بکنیم یا باید منتج بودنش رو اثبات بکنیم. یعنی یا باید اثبات بکنیم که بدیهی الانتاج است یا باید برهان بیاریم که منتج است. اینو باید بیاریم. پس این کاری اصلا به این نداریم که اسمشو بگذاریم شکل اول یا شکل دوم یا سوم یا چهارم. اسم گذاشتن بر اینها صرفا اعتباره به یه ملاحظه ای اسم گذاشتن اول، دوم، سوم، چهارم. نتیجه نمیده برای اینکه نمیشه بگیریم دیگه، برای اینکه در اونجاها در بیان انتاج شکل اول، یعنی در جایی که حد اوسط محمول در صغرا باشد موضوع در کبرا باشه، اونجا ما گفتیم فقط در صورتی نتیجه میده که صغرا موجب باشد کبرا کلیه باشه. اگر غیر از این بخواد باشه یعنی شرایط شکل دوم مثلا داشته باشه. اگر غیر از این شرایط داشته باشه، فرض کنید ایجاب کبرا رو داشته باشه، کلیت اهدل مقدمتن هم داشته باشه، یا بالعکس، یعنی اختلاف مقدمتن رو داشته باشه، کلیت کبرا هم داشته باشه، که شرایط شکل دوم. اگر اینجوری داشته باشه، در حالتی که حد وسط محمول در صغراست موضوع در کبراست، ضمانتی به نتیجهش نیست. چرا نیست؟ به همون بیانی که در اثبات شرایط بیان شد. به تعبیر دیگه هر وقت حد وسط محمول در صغرا باشه موضوع در کبرا باشه، نمیتونیم ازش نتیجه بگیریم مگر اینکه صغرا موجود باشه و کبرا کلیه باشه. اگر غیر از این شرایط داشته باشه ضمانتی به نتیجهش نیست. این مطلب رو در شکل اول باید دو مطلب رو ما اثبات بکنیم. اولا بگیم اگر صغرا موجب بود و کبرا کلیه بود نتیجه چیز قطعی دارد. این مطلب رو باید اثبات بکنیم. دوم اگر این شرایط رو نداشته باشد نتیجه قطعی ندارد، ضمانتی به نتیجهش نیست. هر دو مطلب رو باید اثبات بکنیم، یا اثبات بکنیم که بدیهی است که این چنینه. این یه حالت. حالا اسمشو گذاشتیم شکل اول، میتونستیم هر اسم دیگه ای براش بگذاریم. مثلا میتونستیم اسمشو بگذاریم محمول در اوسط موضوع در محمول در صغرا موضوع در کبرا، میشد اسمشو اینجوری گذاشت. غرض این است که دیگه صحبت ما روی اسمش نیست. اگر اوسط محمول در صغرا باشه موضوع در کبرا باشه، فقط با این شرایط ضمانتی به نتیجهش هست، در غیر از این شرایط ضمانتی به نتیجهش نیست. این دو مطلب باید در شکل در این حالت اثبات بشه. بعد میایم در بحث بعدی چی میگیم؟ میگیم میشه هم حد وسط یعنی متکرر در مقدمتین هم محمول در صغرا باشه هم محمول در کبرا باشه، محمول در هر دو باشه. خب حالا اگر یه وقت حد وسط شما محمول در هر دو مقدمه بود، همیشه نتیجه صادق و ضمانت دار میده؟ میگیم نه. اگر صغرا موجب باشه کبرا کلی باشه، صغرا موجبه کبرا کلیه، ولو موجبه بشن موجبتین، بشن موجبتین، صغرا موجبه کبرا موجبه کلیه، آیا بازم نتیجه میده؟ خب ما در شکل دوم باید اثبات بکنیم که نه، در صورتی که شرایط شکل اول رو داشته باشه ممکنه نتیجه نده. اگر حد وسط محمول در هر دو مقدمه باشه، ممکنه با فرض ایجاب صغرا و کلیت کبرا نتیجه نده. بله، فقط در با دو شرط ما میتونیم ازش نتیجه بگیریم. اولا هیئت مقدمتین به گونه ای باشه که تنافی بین حد این را اثبات بکنه، این یک، و ثانیا کبرا هم کلیت داشته باشه تا اثبات بکند که تنافی بین همه مصادیقشون هست، یعنی بین اکبر و همه مصادیق اصغر وجود دارد. تنافیش تنافی نباشد که این بعضی نباشد، با همون شرایطی که اثباتش کرد. پس اگر حد وسط محمول در هر دو مقدمه باشه، آیا مطلقاً نتیجه ضمانت دار میده؟ میگیم نه، فقط در صورتی نتیجه ضمانت دار میده که اختلاف مقدمتین به گونه‌ای باشد که تنافی حدین لازمش باشه و این تنافی هم باید در کبرا به صورت کلیت بیان شده باشه تا بتونیم نتیجه سالمه بگیریم. اگر هیئت به گونه‌ای باشد که تنافی حدین را بیان بکند و در کبرا ادعای کلیت بشه، میتونیم یه سالمه ازش نتیجه بگیریم، ضمانت دارد. خب باید اثبات بکنیم، باید اثبات بکنیم اولا با فرض وجود این شرایط نتیجه ضمانت دار دارد، این یک. ثانیاً باید اثبات بکنیم که با فرض نبودن این شرایط نتیجه ضمانت دار نداره. اینو بدونید. اگر حد وسط موضوع در مقدمه تعین باشه، آیا اگر موضوع در مقدمه تعین باشه با فرض ایجاب صغرا کلیت کبرا یا با فرض اختلاف المقدمتین و کلیت کبرا آیا نتیجه ضمانت دار میده؟ اینجا هم باید در شکل در این حالتی که حد وسط موضوع در هر دو مقدمه است، میگیم اگر حد وسط موضوع در هر دو مقدمه باشه، اولا فقط در صورتی میتونیم نتیجه ضمانت دار بگیریم که صغرا موجبه باشد و احد المقدمتین کلی باشد. اگر اینجوری باشه نتیجه ضمانت دار دارد، باید اثبات کنیم. و در غیر این صورت نتیجه ضمانت دار ندارد، باید اثبات کنیم. درست شد؟ این هم این اگر حد وسط موضوع در صغرا باشه محمول در کبرا باشه، این هم باید اثبات بکنیم که با فرض این شرایط خاص با این پنج شرط نتیجه ضمانت دار میده، با فرض عدم این پنج شرط نتیجه ضمانت دار نمیده. در هر کدوم باید اثباتش بکنیم. اون وقت منطقی ها اومدن بررسی کردن، دن به حسب سیر ذهنی شکل اول از همشون بدیهی تر و انتاجش راحت تره. اسم اونی که حد وسط محمول در صغرا باشد موضوع در کبرا باشد، اسمش گذاشتن شکل اول. اول است در انتاج بخشیدن به حسب روابط ذهنی و ادراک ذهنی، بعد از اون از حیث بعید بودن از ذهن این حالت است که محمول در هر دوتا باشه، این از حالت اولی دورتر است به ذهن، از بقیه حالت ها نزدیکتر است. دوباره شکل سوم به همه کیفیت، شکل چهارم به همه کیفیت، یعنی به اعتبار راحتی در انتاج و نزدیک بودن به بازگشت به شکل اول، اینا آمدن شکل ها را مرتب کردن، اسمش رو داشتن شکل اول، دوم، سوم و چهارم. میشه جا اینا را هم جابجا کرد و هیچ رابطه ضروری منطقی وجود ندارد که ما به شکل دوم بگیم شکل دوم. دقت میکنید هیچ رابطه منطقی وجود ندارد. بله این رابطه منطقی است که اگر حد وسط محمول در مقدمه تعین باشه باید اون شرایط رو داشته باشه، این رابطه منطقی است. اما حالا اسمشو بگذاریم شکل دوم، نذاریم شکل دوم، اسمشو بذاریم شکل چهارم، این دیگه رابطه منطقی نیست و میشه یه کسی بشینه بررسی بکنه، بالفرض عرض میکنم ها، میشه بالفرض بررسی بکنه بگه نه شکل چهارم به طبع نزدیکتر است به این دلیل، به همین جهت شکل چهارم رو بذاریم شکل دوم، اسمشو بذاریم شکل دوم، شکل دوم رو اسمشو بذاریم شکل چهارم، این به روابط منطقی هیچ خللی ایجاد نمیکنه. خب این چیزایی که عرض کردم پاسخی به سوال شما بود یا نبود؟ بود. خب بعضی وقتا یه چیزهایی به صورت مسلم و به صورت یه اصل آدم تو ذهنش هست، هیچ وقت هم از سرش سوال نکرده، یعنی از مثلا وجهش هیچ وقت نپرسیده. بعضی وقتا هم دیگه از بس میگذره دیگه حتی فکر میکنه اصلا زشته ما بخوایم سوال بکنیم از این مسئله. ما گاهی تو مسائل توی با یکی از رفقا گاهی از مواقع می نشستیم منبرها رو فرضاً ایام محرم، ایام سفر، می‌نشستیم منبرهامون رو با هم دیگه تنظیم می‌کردیم. می‌نشستیم مباحثه می‌کردیم، بحث می‌کردیم و یه مطالبی رو پیدا می‌کردیم. ایشون یه روایتی رو پیدا می‌کرد، من یه روایتی پیدا می‌کردم، مباحثه می‌کردیم. منبر مناسبه که هم موضوعش موضوع خوبی باشه، هم محتواها محتواهای خوبی باشن، آماده می‌کردیم. بعضی وقتا یه سوالات بدیهی مطرح میکردیم، میدیدیم به تفصیل جوابشو نمیدونیم. مثلا چرا ما گیر دادیم به مثلا شمر و عمر و یزید و اینها، مرتب داریم اینها رو لعنشون میکنیم، ولشون هم نمیکنیم، همیشه ای بعد لعنشون بکنیم. خب اگر این مثلا شخصیت شمر باید لعن بشه، پس دیگه شیخه شمر رو ول بکنیم، بچسبیم به شخصیت، شخصیتی رو تعریف بکنیم، بگیم انسان‌های ظلم ظالم فلان بیره اینها ملعون تاریخ هستند، و پس شروع کنیم به لعن کردن، بگیم خدایا لعن بکن هر انسان ظالم سرکش مثلا خنجرکشی را، اینجوری مثلا لعن بکنیم، بگیم از بوش گرفته تا هر کسی که این چنین باشه. چرا به شخصه به شم چسبیدیم و به یزید و معاویه و اینها چسبیدیم؟ خب بعد وقتی فکرش میکنیم بودیم جواب شفاف تفصیلی ما از شریعت مقدس استنباط نکردیم که چرا باید یه اشخاصی رو به صورت نماد همیشه لعنشون بکنیم. خب این بعد تازه وقتی این سوال رو مطرح کردیم متوجه شدیم که پاسخش رو به تفصیل ما هنوز به دست نیاوردیم. بعد نشستیم فکر کردیم، بررسی کردیم، یعنی ای صحبت شده، بحث شده، تا بعد آدم به عمق مسئله پی برده که چرا شریعت مقدس اصرار داره که یه تعداد افرادی، یه اشخاصی دائما در موضع لعن بمونن، همیشه به شخصه شم باید دائما در موضع لعن بمونه، معاویه باید دائما در موضع لعن بمونه، جبت و طاغوت بعد در موضع لعن همیشه بمونن. این چه مثلا وجهی داره؟ غرض این است که آدم بعضی از حرفایی که در تلقی اولیش مسلمه، تبیینش براش شفاف نیست. شخصیت علمی داشتن به این است که انسان به دنبال تبیین مسلماتش هم بگرده، این هر چیزی به صورت مسلم هم براش در اومد اون رو هم بازخوانی بکنه، ببینه اینی که به عنوان یک امر مسلم براش شده آیا تبیینش هم مسلمه، تبیینش هم واضحه یا تبیینش واضح نیست. چون ما اگر خودمون این سوال از خودمون نپرسیم، فردای کسی این سوال از ما خواهد پرسید و تشکیک میکنن دربارش، خیلی راحت تشکیکش میکنند و بعد نفیش میکنند و ما توان پاسخ گفتن نداریم. در هر صورت منظورم اینه که پرسش کردن درباره اون چیزهایی که مسلمم هست جا داره، روحیه علمی اقتضا میکنه که آدم درباره هر چیزی که براش سوال پیش میاد سوالشو مطرح بکنه ولو مسئله بدیهی باشه. خیلی خوب، خب ما اگر بخوایم وارد چیز بشیم، شرایط انتاج شکل سالس بشیم، ممکنه نرسیم به چیزی. انشاءالله بحث شرایط انتاج در شکل دوم انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.